بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که مشهور بین علما این است که حیض هر جای روز زن ببینه اون روزه باطله و امساک هم وجوب تعبدی هم نداره، استحباب داره که امساک کنه در اون یه مدت پاکی یا مدت حیضی. ولی بعضی ها دعوای اجماع هم که عده کثیری دعوای اجماع کردن در این مسئله، ولی بعضی ها مخالف بودن. من این چندتای مخالف رو من عبارت میخونم و بعدم اون روایات رو دوباره بررسی میکنیم. در جمل العلم سید مرتضی و شرح جمل مال ابن براج که همون مطلب را تأیید کرده، عبارت جمل العلم اینه: و اذا صح المریض فی بقیت یوم افتر فی صدره وجب ان یمسک فی تلک البقیه وجب ان يمسك في تلك البقيه وعليه مع ذلك قضاء اليوم وكذلك اذا افترت الحائض في بقيه يوم او قدم المسافر. ایشون اذا طهرت الحائض في بقيه يوم او قدم المسافر، یعنی از اینم استفاده میشه بعد از قدوم یا بعد از پاک شدن واجب امساک بکنن، منتها قضا هم داره. این عبارت سید مرتضی است و شرح جمل هم موافقت کرده. موردش هم فرضی شده که افطارم کرده در صدرش، اول افطار کرده، حائض بوده یا مریض بوده افطار کرده، مع ذلک حکم به وجوب امساک بقیه شده. دیگه به طریق اولا اگر افطار نکرده باشه وجوب امساکش هم خیلی روشنتر. نه امساک امساک آقا، اگر کسی عمدن در ماه رمضان خورده باشه امساک باید بکنه، بقیه رو قضا هم داره، وجوب امساک ملازمه نداره و چیز که. این یک عبارت مقنعه. اذا افطر المریض فی یوم من شهر رمضان ثم صح فی بقیت یوم قد فی بقیت یوم قد کان اکل فیه او شرب فانه یجب علیه الامساک، همینجور که اینجا بود، و علیه مع ذلک القضاء للیوم الذی امسک فیه و کذلک اذا طهرت الحائض فی بقیت یوم قد اکلت فیه و شربت امسکت فیه تعدیبا و علیه القضا. این که اشاره کذاله گفته دنبالو، ولو کلمه تعدیبا گفته، ولی تعدیبا چون عرض کردیم اعم از وجوب و استحبابه، تعدیبا موردیست که قضا داره، کفایت نمیکنه از این. اینم تعبیر فقه رضوی، چیز مقنعه. خلاف القادم من سفره و کان افتر و المریض اذا بره، اما در حاشیه نوشتیم اگر افطار نکرده باشه، چون یه مسئله دیگه ای داره استفاده میشه این بره اولم یفتر مراده، چون نمیشه آجه با مسئله بعدی. و الحائض اذا طهرت و النفسا اذا انقطع دمها يمسكون بقية النهار تأديبا ومكان عليهم القضاء. این تیکه تنها باشه ممکنه یمسکون تأدیبا رو کسی هم به استحباب کنه، ولی دلیل که میاره برای مطلب دلیلنا اجماع الفرقت و طریقت الاحتیاط، احتیاط اقتضا میکنه که این را امساک کنه. و لأن هذا اليوم واجب صومه و انما ابیه الافطار لعذر فقد زال العذر فبقی حکم الاصل. این دیگه خیلی صریح برای اینکهشون واجب میدونه، میگه مثل اینی که اگه عذر نداشت از اول چه حکمی داشت الان هم حکم داره، دعوای اجماع هم میکنه شیخ. اینم عبارت این. منتها در کلامش اذا طهرت و النفس اذا انقطع در اونجا این عبارت نیست که چیزی هم خورده باشن، قید خوردن هم نیست، خب اطلاقش هر دو صورت شامله. این از اینجا علامه در تلخیص الاحکام ایشون اینجوری دارن: یستحب الامساک للقادم بعد الزوال، مسافرش بعد از زوال میاد، او قبله مع التناول، یا قبل آمده ولی در سفر خورده، و بدونه یجب. همین فتوای معمول آقایون هم همینه که اگر غذا در مسافرت چیزی نخورده باشه و قبل از ظهر وارد بشه اون روزه رو باید بگیره. و بدونه یجب و یجزی و المریض و کذالک و الحائض و النفساء و الصبی و الکافر علی رأیین، اون هم علا رعیه رو که عرض کردیم که فخر المحققین میگه فتواشه، یعنی اون هم همین جوره، همون تفصیلی که درباره مسافر وارد شده در اجزا و امثالین، این هم با همین تفصیل حکم شده برای اجزا و صحت. این اقوال مخالفی در مسئله اینا هست. خب دعوای اجماع برخلاف هم خیلی شده، اجماع و بلا خلاف و بله وفاق و امثال این تعبیرات هست. حالا روایات ها رو یه مقداری بخونیم. در چی؟ بله، نفس هم خوش به چیز را داره، بله. اینا یکی میگن، اینا یکی میگن. خب در مقابل اینها روایاتی هست که ما خوندیم، دوباره میخونیم و یه قدری بحثای سندی داره، اونا رو میخواستیم بحث کنیم و یه راجع به دلالتش یه جهاتی بحث داره. یکی صحیح عیسی ابن قاسم قال سألته عن امرأة تطمس فی شهر رمضان قبل ان تغیب الشمس قال تفطر حين تطمس. این نسبت به این مسئله که ما بگیم در حال حیض باید امساک بکنه که بعضی از روایات ظاهرش اینه، این او رو رد میکنه، میگه که تفطر حين تطمس، اما اگر اول حائض بود بعد طاهر شد این روایت برای این مسئله، این تیکه به درد نمیخوره. برای چون دو تیکه ما میگیم، یکی این است که حیض اول مانع، حیض آخر هم مانع است و وجوب نداره، نسبت به حج آخر که وجوب نداره، این خوب سریعه. طرق حالا دو تا شماره زده، ولی یک شماره است و اسناد مختلف، باید یه دونه شماره بخوره. بله، ممکنه فرق کنه، ولی اونی که بیشتر دلالت میکنه راجع به این مسئله، ممکنه که در مسئله طور قبل از ظهر و بعد از ظهر هم هیچ فرق نکنه، هر دو از اینا واجب باشه، مثل بعضی از این اوایلی که خوندیم قبل از ظهر و بعد از ظهر فرق نذاشتن بعضیش. چیه؟ نه، اینا اون رو ناظر نیست، اون یه چیزیش. من ضمن بعضی از بحثا، بعضی از روایات، اونو من اجاره نکنید، چون تیکه روایات ما مشکل، اصلا فهم روایات مشکل. و باید حالا شما اجاره نکنید، رو تو عرض میکنم. روایات منصور ابن حازم، موثقه منصور ابن حازم عن ابی عبد الله علیه السلام قال: اگه ساعت رأت المرء الدم فهی تفطر الصائمه اذا تمست. فرق نمیکنه قبل از ظهر و بعد از ظهر، این موجب افطاره. و اذا رأت الطهر فی ساعت من النهار قضت صلاة الليل و صلاة اليوم و الليل. اینا، این جمله مراد چیه؟ این عبارت بعض نماز اگر از حائض فوت شد، او که قضا نداره. فرق بین صوم و نماز عبارت از این، صوم قضا داره ولی نماز قضا نداره. اینجا داره: و اذا رأت الطهر فی ساعت من النهار قضی صلاة اليوم و اللیل. این را، خب این را ذکر کردن، اون وافی هم داره، چون قضا یکی از معانی قضا به معنای اتیان، به جا آوردن، نه به معنای اتیان شیء فائت، اصل اتیانه. حالا میگه اگر روز پاک شد، دیگه نگه من اول روز مثل صوم نیست، بگه اول روز که من پاک نبودم صومم مشروع نیست، پس نماز اون روزم مشروع نیست. نه، اینجور نیست. بعدا نمازش میخونه، مانع برای اون قبل بوده، برای بعد نیست. چه در شب این حال باشه چه در روز باشه، فرقی نمیکنه. قضات به معنای اتیانه، نه به معنای اتیان فایت است. و اینم بیرد. چی؟ قضا سلات الیوم. خب اون دیگه بالاخره ما اونجوری معنا میکنیم، اگر نخانه قضات تنجیلی گفتن. محمد بن مسلم عن ابي جعفر علیه السلام فی المرأته، اینم موثقه محمد بن مسلم، سندش علی بن حسن عن احمد بن الحسن عن علاء بن رزین عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر علیه السلام: فی المرأته تطهر فی اول النهار فی رمضان، اتفتر او تصوم؟ قال: تفتر. و فی المرأة ترى الدم فی اول النهار فی شهر رمضان اتفتر ام تصوم؟ قال: تفتر، انما فطرها من الدم. که اینم استفاده میشه که قبل از ظهر و بعد از ظهر و هر وقتی رو ببینه، انما فطرها من الدم، شاید کلی هم استفاده بشه، این صحیح نیست. و موقعی هم که پاک اگر شده باشه قبلا اگر حائض بوده وظیفه افطار اون روز روزه حساب نمیشه. اینم روایت نسبت به مورد بحث خوبه. دو تا روایت، یکی روایت ابی الصباح کنانی، یکی روایت حلبی. سند روایت ابی الصباح کنانی هم اینجوره: محمد بن یحیی عطار، یعنی احمد بن محمد میشا، ابن خالد هم باشه فرق نداره ولی ابن ایساست. عن محمد بن اسماعیل، محمد بن اسماعیل بن بزیع، ابو الصباح کنانی هم اونم ثقه است. اونی که مورد بحث اینه محمد بن اسماعیل، عن محمد بن فضیل، عن ابو الصباح کنانی، در وسط محمد بن فضیل قرار گرفته. این محمد بن فضیل ثقه است یا نه؟ در اینجا یه بحثی مختصرا چیز کرده سید مصطفی تفریشی داره توی روضة المتقین. اونجاها من دیدم اونجاها فی الجمله بحثش هست که اونا هم این مورد چیز قرار، اینا معاصرن هستن اینا با هم. سید مصطفی یه احتمالی داده که محمد ابن الفضیل با محمد ابن القاسم ابن الفضیل یکی باشه. محمد ابن القاسم ابن الفضیل که نوه فضیل ابن یساره، او توصیف شده است. اگر محمد ابن الفضیل هم از باب انتساب به جد باشه، مثل علی ابن بابوی، بابوی پدر علی نیست، جد چند واسطه است. حسن ابن فضال، فضال پدر حسن نیست، فساحت میخوره، انتساب به جد که این خیلی جاها رائجه که تلخیص میکنن و نسبت به جد میدن. ایشون احتمال داده محمد ابن الفضیل همین انتساب به جد باشه و با محمد ابن القاسم ابن الفضیل هر دو یکی باشه. اگر یکی باشه دیگه مسئله صافه، چون نوه فضیل ابن یسار توصیف شده است. این هم اتحاد پیدا کرد. خب این مورد اشکالی پیدا نمیشه در روایت. یه تقریبی برای این احتمال میکنه که این احتمال را تقویت بده و بعد مناقشه میکنه که از حد تقریب میره بیرون، ولی روی احتمالش شاید ایستاده باشه، ولی اون تقریبی که میکنه به تقریبش مناقشه میکنه. تقریب این را که اینا یکیه، ایشون میفرماین در محمد ابن الفضیل کثیرن در خود من لا یحضر واقع شده، زیادم هست. خود ایشون در مشیخه اینو فرموده که ما مواردی رو که سند را به او ذکر نمی کنیم، مواردی که سند ذکر نمی کنه در مشیخه بعد ذکر می کنه. ما درس کردیم که کافی خوب روایت را با سند نقل می کنه، گاهی هم که یه سند قبل می گذره، سند بعدی بعضی از الفاظ سند قبل را اسقاط می کنه به اتقاء سند قبلی. حسن ابن محبوب اول سند قرار می گیره با اینکه کلینی حسن و محبوب درک نکرده، ولی چون روایت قبلا به حسن و محبوب سندی منتهی کرده، روایتی نقل کرده، عوض این که به هازل اسنادن الحسن و محبوب، این به هازل اسناد را نمیگه، از اول الحسن و محبوب، این به هازل اسناد معتبره درش. این مال کلینیه. شیخ در تهذیب و استفسار و صدوق در فقیه این کار را نکرده، در مشیخه اونجا گفته مواردی که ما اختصار کردیم، اوائل سند را ذکر نکردیم، که اصطلاحا میگن سند معلقه، چیزی که اول ذکر نشده باشه، برای اینکه این معلقات مشخص بشه که چی ساقط شده، طریق کامل بشه، در مشرقه بیان میکنه. خب ما ذکرت و انا وان ابن تقلب فقط لویت و بهذا الاسناد و همینجور. سید مصطفی میگه که خب محمد ابن فضیل به طور کثیر در چیز وارد شده، در من لا یحضر وارد شده، و اصلا راجع به محمد ابن الفضیل در مشیخه اسمی نیست. در مشیخه میگه و ما ذکرت و ان محمد ابن القاسم ابن الفضیل فقط رویت و فلان، هیچ اسمی نبرده که از محمد ابن فضیل. این معلوم میشه همین محمد ابن فضیل تلخیص به جده، اختصار به جده، و بعد آمده و کاملش رو ذکر کرده و طریقش هم ذکر کرده. اینو ایشون ذکر میکنه در سید مصطفی. پس سه قصی. بعد خودش مناقشه میکنه، میفرماید که ولی ممکنه ما اشکال کنیم در این حرف. او این خود ابی الصباح کنانی چه خیلی زیاد ازش نقل کرده و به تعبیر آقای خویی بیش از محمد ابن فضیل روایت داره. خود ابی الصباح کنانی در مشیخه طریق ذکر نکرده، او دیگه یه چیز دیگه نیست که جایگزین باشه، به عنوان تعبیر دیگری باشه که عبارت نخرای ابی الصباح کنانی باشه، او قطعا نداره چیز. ایشون میگه ابی الصباح کنانی و غیره. این به طور مجمل این تیکر رو ایشون ذکر میکنه. قهرن مناقشه ای میشه در تقریب مسئله، نه در اصل احتمال که اختصار به جد باشه و فلان. اینو تقریبش رد میکنه، چیز دیگه بحث نمیکنه. آقای خویی هم همین مطلب را، همین فرمایش سید مصطفی رو که نقد کرده، هر احتمال قبلی رو، تقریب قبلی رو، اون را هم ایشون تفصیلا ذکر میکنن. تفصیل به این معنا، ایشون میفرمان که بیش از 100 مورد در من لا یحضر روایت نقل کرده از اشخاص، که به بعضش هم زیاد هم نقل کرده، و در من لا یحضر در مشیخه طریق ذکر نکرده براش. این تیکر هم اینجوری تفصیلا عرض میکردیم، این تیکر شد کلمه بیش از 100 مورد. پس بنابراین این دلیل برای اتحاد نخواهد بود، و ابو الصباح کنانی هم بیش از خود محمد ابن الفضیل اینجا روایت داره، اونجا نقل نشده. این تقریبی است که سید مصطفی داره. در جامع الرواد بحث بسیار مفصل کرده، البته تفصیلش راجع به اصل این بحث ما چیز مفصلی نیست، ولی فرعی داره این مسئله که خیلی مفصل بحث کرده. هیچ جای من لا یحضر به این مقدار، چی میگم، جامع الرواد به این مقدار چیز نیست، تفصیل داده و کار روش نشده نکرده، و مشکل هم هست بعض جا فهم اوائلش. آقایون مراجعه کنن، خودش جالبه مراجعه کرد. ایشون در میفرماین محمد ابن فضیل با محمد ابن قاسم ابن فضیل ذاتن که احتمال انتصاب به جد که موجوده در موارد. حالا بس در تقریب این است که حالا اثباتن، این مقام ثبوت، ثبوتش اشکال نداره. از نظر مقام اثبات ایشون دو مطلب دارن. یکی این است که ما مراجعه میکنیم ببینیم عده ای از مشایخ و تلمذه محمد ابن قاسم ابن فضیل با محمد ابن فضیل یکی هم، هم راوی و هم مروی عنه، چند تا راویش مشترکن، چند تا مروی عنه مشترکن، انتصاب به جد هم که هست. بنابراین به نظر میرسه که یکی باشه، اختلاف تعبیر رو بلا یکیست. این یک. خب این خیلی ضعیفه. اگر تمام شاگردها، تمام اساتید یکی بود، خب اون ممکن بود انسان بگه بعیده که دو نفر باشند ولی همه اساتید، همه مرویان آنها، همه روات از او یکی شده باشه، این بعیده. اونجاها بله، ولی فی الجمله اگر یه بعضی از مشایخ این و بعضی از تلامذه این با هم مشترکن، این که سبب نمیشه برای حکم به اتحاد. خب زراره و محمد مسلم در مشایخ هم مشترکن، در یه عده از شاگردای هر دو مشترکن، بسیاری از اصحاب همین جورن، در مشایخ مشترک، در شاگردان مشترک. آقای خویی، آقای حکیم، هر دوشون استاد مهم نجف بودن، در اساتیدی مشترک بودن، شاگردای مشترک داشتن، درسای هر دو می رفتن. حالا پس آقای خویی، آقای حکیم یکی هستن صرف این که اینجوری که چیز نمیشه. این خیلی ضعیفه، این استدلال که فی الجمله اشتراک در بعضی از اساتید شاگرد شخص رو متحد کنه، و با امکان البته در مسئله آقای خویی اشکال ثبوتی داره، حالا اونجا اشکال، اینجاها اشکال اثباتی داره. من فی الجمله میخوام بگم، میگم بعد اینکه واقع میشه، خب ممکنه دو نفر باشن، ثبوتن هم امکان داشته باشه، اتحاد داشته باشه، ولی خب اختلاف دو نفر باشن در مقام واقع، این دلیل که خیلی ضعیفه. دلیل دیگه ای که ذکر کرده عبارت از این است که ایشون در مشیخه طریق ذکر کرده برای محمد ابن القاسم ابن الفوزی، و ما رویت و عن محمد ابن القاسم ابن الفوزی فقط رویت و به این طریق. خب طریقی که در مشیخه ذکر میکنن مثل طریق به کتب، باید ما رویته عن از چیز زیاد نقل شده باشه در کتاب، اون وقت برای خاطر تلخیص که طول نده در مشیخه طریق ذکر بشه، چون مثل کلینی نخواسته هی تون تون هی سند را بیاره، هزار جا حلبی روایت داره، همه کلینی اسناد را میاره، اینجا میگه یه جا ما میاریم راحت در مشیخه ذکر میکنیم، دیگه انقدر بزرگ نشه کتابو از اینا. خب پس جایی که در مشیخه ذکر میکنه مواردی است که زیاد نقل کرده و اونجا با سند خلاف حکمت بوده که سند را اونجا ذکر کنه، به طور خلاصه بر ذکر میکنه. و ما میگیم از اول تا آخر من لا یحضر الفقیه دو جا از محمد ابن القاسم ابن الفضیل به عنوان محمد ابن القاسم ابن حسین روایت شده. اگر محمد ابن فضیل ها با محمد ابن قاسم ابن فضیل یکی نباشه، برای دو جای در مشیخ ذکر کنه برایش، این خیلی بعیده. این معلوم میشه که همه روایات که بیشترش به عنوان محمد ابن فضیل تلخیص در نسبت شده، و همون محمد ابن قاسم ابن فضیل را که ذکر میکنه مراد اینم یکیه. این را صاحب جامع الرواز ذکر کرده. بعد اون وقت البته میگه که ما یه محمد ابن قاسم ابن فضیل دیگری هم داریم، چیز محمد ابن فضیل ابن محمد ابن فضیل ابن کثیر ازدی داریم، اون تضعیف شده است و چه جوره. اما این محمد ابن الفضیل، محمد ابن فضیل ابن کثیر ازدی تضعیف شده نیست، محمد ابن فضیل همون محمد ابن قاسم فضیل توصیف شده است. و بعد شروع میکنه که ما حالا محمد ابن الفضیل ها از کجا تشخیص بدیم که آیا محمد ابن فضیل ابن کثیر ضعیفه، یا محمد ابن فضیل ابن محمد ابن قاسم ابن فضیل که تلخیص شده کجا. یه بحث مفصل داره، این قسمتش خیلی مفصل، کار خیلی کرده. خب اصل مطلبش اینه که چون در فقیه طریق برای محمد ابن قاسم ابن فضیل ذکر کرده به عنوان محمد ابن القاسم ابن الفضیل، و به این عنوان در خود من لا یحضر دو جا بیشتر نیست، پس این قرینه است محمد ابن فضیل هم یکیه با محمد ابن قاسم فضیل. خب ما مراجعه کردیم 150 مورد که یک دونه فقط در مشی خیر مطلب طریق ذکر کرده، ولی در خود من لایحضر یه مورد بیشتر نشده، یه مورد، حالا دو مورد بمانه. 54 مورد ما مراجعه کردیم که در مشیخه طریق ذکر کرده، در چیز دو مورد بیشتر نیست. همین که ایشون میگه برای دو مورد نمیشه چیز بشه، دو مورد که سهله، برای یه مورد 150 مورد در مشیخه چیز شده، طریق ذکر کرده، با اینکه چیز نیست، بیشتر از یه مورد نیست. و این استدلال ایشون خیلی ضعیفه. اون وقت طبع قضیه اقتضا میکنه اینا دو تا باشن، برای خاطر اینکه خب محمد ابن فضیل، محمد ابن القاسم ابن فضیل ذاتن که خب دلیل قطعی نه، ظنی این است که این محمد ابن فضیل انتصاب به پدره، غالبا انتصابات انتصاب به پدر خواهد بود، البته بعضی از موارد هم انتصاب به جد هست و دلیل میخواد. یه اعتبار ظنی هست که نه محمد ابن فضیل و محمد ابن القاسم ابن فضیل دو تا باشن، یکی انتصاب به پدر، یکی انتصاب به جد، نه قطعی. از طرفی همه راجع به محمد ابن فضیل ابن کثیر که تضعیف شده، بعضی ها تضعیف کردن، همه جا به عنوان کوفی ذکر کردن همه. این هم هر جا ذکر ترجمه شده، اون ابن فضیل ابن یسار بصری ذکر کردن، هیچ کدوم کوفی درباره او نیست، همش پور بصری ذکر کردن، همین هم کوفی ذکر کردن. خب این هم یک قرینه است بر تعدد. علا ای تقدیر قرینه بر اتحاد قطعا نخواهد بود، با اینکه یکی از اینا همه کوهی ذکر کرده، اونم هر جا شده بصری ذکر شده، یکی انتصاب به جده، یکی انتصاب به پدره به حسب ظاهر. این ظهور در اختلاف داره، نه ظهور در اتحاد و تیقن اتحاد. پس حالا اون را گاهی ممکنه برای اینکه چون فضیل ابن یسار شخصیت معروف تریه انتصاب به جد اونجوری بکنه، گاهی اونم هست، ممکنه اون رو به پدر به قاسم چیز نکنن، اون معروف ترش را ذکر کنن، اونم گاهی ممکنه. حالا به هر حال که هیچ شاهد برای تعدد در کار نیست و مزنون چیزه چیه؟ بر شاهد بر اتحاد نیست و مظنون بله تعددشه. حالا اگر تعدد شد آیه سقس یا نه، اینم فردا بعضی روایاتی میخونیم.